أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب در رابطه با دلایل نقلی ولایت فقیه بودیم، رفتیم سراغ روایات. یه روایت مقبوله عمر بن حنظله بود که دلالتش روشن بود. روایت دیگری داریم مشهور به مشهوره ابی خدیجه، ولی تعبیر دقیق ترش صحیحه ابی خدیجه هست که خب در ادامه از جهت سند و دلالت اشاره خواهیم کرد. خب روایت در تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 6 صفحه 303 و سندی که ارائه میکنه میرسه به راوی به نام ابی خدیجه که میگه آقا امام صادق علیه السلام یک مأموریتی به من دادن مبنی بر این که برو به شیعیان بگو که اگر بین شما یه وقتی دعوایی اتفاق افتاد، مسائل حقوقی، اختلافی سر ملک و املاک و معاملات و امثال اینا صورت گرفت، سر دادن و گرفتن و امثال اینها، خب طبیعی دنیا و معاملات و امثال اینهاست، یکی حالا ممکنه یادش بره، یکی ممکنه زیاده خواهی و شیطنت داشته باشه. به هر حال میگه مبادا دعواتون رو پیش یکی از این فساق ببرید، که با توجه به قرائنی که هست و بعدش در ادامه میاد منظور قضاتند، قاضیانی که از طریق خلفای فاسق مثل بنی عباس و قبلش بنی امیه منصوب می شدن. مبادا دعواتون رو پیش اینا ببرید ها، چیکار بکنید؟ اجعلو بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، مشکلتون بین خودتون حل بکنید. ببینید یک کسی از شما که عارف به حلال و حرامه، دین شناسه، به ایشون مراجعه بکنید. فانی قد جعلته قاضیا، من امام صادق، من حجت خدا چنین شخصی را. ببینید این جعل و این نصب باز عامه، یعنی کسی که دین شناس باشه، من امام صادق با اون ولایت و اختیاری که از طرف خدا دارم چنین شخصی را قاضی قرار دادم، حکم کننده قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، و بپرهیزید، بگو به اصحاب بپریزید از این که بخواید دعواتون رو ببرید، مشکلیتون رو ببرید پیش حاکم جائر، نه قاضی نه خود حاکم. خب اولا از نظر سند ببینیم وضعیت به چه صورته و بعدا بریم سراغ دلالت. احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید که مرد جلیل القدریست، حسین ابن سعید اهوازی جلیل القدر، هارون بن جعفر همینطور مورد اعتماده. ام ابی خدیجه سالم ابن مکرم، اسمش سالمه، باباشم مکرمه. خب عرضم به خدمت شما که نجاشی که از رجالیون ماست ایشون رو توثیق کرده، شیخ طوسی ایشون رو تضعیف کرده، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به متنی که شیخ طوسی داره میبینیم که متاسفانه برای شیخ طوسی یک اشتباهی صورت گرفته و ایشون سالم بن مکرم رو با شخص دیگری اشتباه گرفته، با سالم بن ابی سلمه اشتباه گرفته، او ضعیفه ولی سالم بن مکرم ضعیف نیست. لذا حتی طبق خود انظر مرحوم شیخ طوسی نسبت به سالم بن مکرم قطعی وجود نداره و تضعیف ایشون چون مربوطه به شخص دیگری بوده و اشتباهی تصور کرده که ایشونه وارد نیست. میتونید تفصیل قضیه رو در معجم رجال مرحوم آقای خویی جلد 8 صفحه 26 ملاحظه بفرمایید. لذا ما این حدیث رو، این مشهوره رو میتونیم تعبیر صحیح ازش داشته باشیم که از نظر سند هیچ مشکلی نداره. اما راجب دلالتش گفتیم خب داره امام صادق تأکید میکنه که مبادا دعوایی که دارید مراجعه بکنید به در واقع قضات، بلکه بین خودتون یه نفر رو در واقع تعیین بکنید که شرایط لازم رو داشته باشه و او رو در واقع داور قرار بدید. من امام صادق فإنی قد جعلته قاضیا. اینم مثل روایت مقبول عمر بن حنظله، فإنی قد جعلته قاضیا دلیل حکمه. شما باید به چنین شخصی مراجعه کنید، نه به قضات. چرا؟ دلیلش، چون من امام صادق براش جعل ولایت کردم برای چنین شخصی. شما دیگه حجتی و دلیلی ندارید که به کسی دیگری مراجعه بکنید. ممکنه کسی بیاد بگه که آقا شما دارید در رابطه با ولایت فقیه در حوزه سیاسی اجتماعی میخواید اقامه دلیل بکنید، نه در امور قضا. قبلا یادتون رفته گفتید که ولایت فقیه شؤونی داره، ولایت بر امور حسبه، فتوا و قضا. این سه تا قطعیه. بحث در رابطه با ولایت فقیه در امور سیاسی اجتماعیه. برای این حوزه، برای شاخه چهارم شما میخواید دلیل اقامه کنید. دلیل شما در حوزه قضا است و ربطی به امور سیاسی اجتماعی نداره. سه تا نکته اینجا مطرح میشه. نکته اول اینه که خود قضا گفتیم از شؤون حاکمیته. تو هیچ کشوری، تو هیچ حاکمیتی اجازه نمیده یک کسی بیاد در دستگاهی تشکیلات را بندازه، حکم بباره، قضاوت بکنه و بخواد حد اجرا بکنه. آقا این حکمش اعدام، اعدامش کنید، این حکمش قطع دست فلان بکنید، این باید مال رو از این بگیرید به اون بدید. اینا از شؤون حاکمیته. و همون موقع نکته ظریف و دقیق خود شما اشاره کردید، حتی اون ستا هم به نوعی زیر مجموعه چهارمی هست. اگر چهارمی نباشه و دست فقیه تو این قسمت بسته باشه، ولایت بر قضاش به چه دردی میخوره؟ ولایت بر فتواش جز در یک سری امور بخش جزئی از دین که یک وضو با تیمم و غسل و نماز و روزه باشه به چه دردی میخوره؟ اونم نماز هم نمازای یومیه، نماز جمعه که دیگه نمیتونه، نماز جمعه هم باز از شؤون حکومت. پس اولا قضا از شؤون حکومت هست و شما هر کجای عالم در هر حکومتی ببینید، ببینید کسی اجازه نداره که بدون عرضم خدمت هماهنگی با حکومت، بدون دستوری از روی حکومتش این کار رو انجام بده، از شؤون حکومته. ثانیاً چرا مراجعه به چنین قاضی؟ فهم حدیث خیلی مهمه. چرا مراجعه به این قاضی حرامه؟ ولی قاضی عادل باشه دیگه، ولی قاضی عادل باشه، حکم به حق بکنه. چرا مراجعه به این حرامه؟ چون منصوب خلیفه است. خب وقتی در این مسئله جزئی خصومت و دعوای جزئی به قاضی که منصوب از طرف خلیفه است حرام مراجعه کردن، در امور دیگه میشه مراجعه کرد؟ نه دیگه. پس به طریق اولا در امور دیگه نمیشه مراجعه کرد. و خصوصا خدا را این یه نکته. نکته سوم این، فإنی قد جعلته قاضیا، این قاضی به معنای حکم کننده است. یه عبارتی رو جلسه قبل از مرحوم شیخ انصاری آوردیم، کتاب قضا و شهادات صفحه 49، فرمود و کذا الکلام فی المشهوره اذا حملنا القاضی فیها علی المعنى اللغوی المراد فی لفظ الحاکم. میگه قاضی اینجا اون تو ذهن نیاد قاضیه در واقع اصطلاحی که در دادگاه قضاوت میکنه. قاضی یعنی حکم کننده، فرماندارم حکم میکنه، استاندارم حکم میکنه، رئیس جمهورم حکم میکنه. میگه که ظاهر اینه که اصلا فإنی قد جعلت قاضیا یعنی همون حاکم ها. قاضی با حاکم معناش یکی هست و این ارزان خدمت شما اون ولایت عام و فراگیری رو داره امام برای به اصطلاح شخصی که فقیه باشه و دین شناس باشه جعل میکنه. به عبارت دیگه مفاد روایت صحیحه سال ابن مکرم عیناً مفاد همون روایت عمر ابن حنظله است. نکته چهارم رو که اضافه میکنم، مرحوم امام راحل در کتاب ولایت فقیهشون میفرماد فرمان ادامه ی روایت رو نگاه بفرمایید. بعد از اینکه فرماد که مبادا به یکی از این فساق مراجعه بکنید و به کسی مراجعه بکنید که دین شناس باشه، فإنی قد جعلت قاضیا، در ادامه میگه و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان جاهل. مراجعه به خلیفه متفاوت با مراجعه به قاضیه. مراجعه به قاضی بله دعواهایی در مورد دین و ملک و املاک و معامله و امثال اینا، اما اینکه بعدش هم میفرماد به حاکم و سلطان جائر مراجعه نکنی، یعنی هیچ گونه مراجعه‌ای نداشته باشی، یعنی فقیه مبسوط الید در همه امور حکمش نافذه و ولایت داره، شما در تمام امور باید به اون مراجعه کنی. خب اگر تمام امور به فقیه و افاضه شده تفتیش شده ولایتش، پس در صورتی که امکان داره شما باید سلطان جائر را، اون قاضی جائر را کنار بزنید و امر دست کی باشه؟ دست ولی فقیه باشه و جامعه دینی، جامعه شیعی بر اساس حکم فقیه اداره بشه. از عرضم به خدمت شما که این که بگذریم، سومین روایتی رو که در این زمینه خدمتون تقدیم میکنیم توقیعیه از خود آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف، که هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل کردن، جلد دو صفحه 484 باب 45 حدیث 4، هم شیخ طوسی در کتاب الغیبه شون صفحه 290 ذکر کردن. قضیه از این قراره که محمد ابن اسام کلینی، کلین که میدونی که از روستای اطراف شهر ری الان هم هست، از حسن آباد قبل از تهران فرعی وارد حسن آباد که میشه به سمت شهر ری که میرید، یه روستایی هست به نام روستای کلین، عالم خیز بوده، صاحب کافی اهل اونجا بوده و علمای متعددی هست اهل اونجا بودن، از جمله محمد ابن اسام کلینی رضی الله عنه. ایشون استاد مرحوم شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق وقتی میگه رضی الله عنه، یک بحثی هست تو بحث علم رجال به این میگن ترضی، یعنی طلب رضایت. اینو دلیل بر توصیف و خوب بودن شخص میگیرن، یعنی مرحوم شیخ صدوق راجع به هر کسی نمیاد بگه رضی الله عنه، ایشون استادش بوده، مورد اعتمادش بوده، میگه رضی الله عنه. بعد محمد ابن یعقوب کلینی که خب خود صاحب کافی هست، از اسحاق ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب میگه من به محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه که دومین نائب آقای امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف بودن، ازشون درخواست کردم که یه نامه ای دارن اینو خدمت آقای امام زمان برسونه. خوب دقت بکنید در متن این توقیع، آقای اسحاق ابن یعقوب میگه یه مسائل مشکله ای که من تو جوابش موندم و به نظرم امر پاسخ این سوالات به دست امامه، به دست امام زمانه، لذا کسی که اینجوری میاد مسائلی که دیگران از پاسخ به او عاجزن، معلوم خودش هم یه عالمی است. یک، علمای دیگرم از پاسخ به این سوال عاجز بودن. دو، چاره و راهی نمیبینه بیاد پیش خود محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که آقا این نامه را برسون پیش خود آقا امام زمان، خدمت آقا تقدیم بکن تا آقا پاسخ بدن. حضرت پاسخ سوالات ایشون رو میدن تا میرسن به این موضوع. اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین، اما اونچه که سوال کردی آقای اسحاق ابن یعقوب، این ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین دعاست، یعنی این که خود امام زمان ارزش قائل میشن، جواب نوشته اسحاق ابن یعقوب میدن و دعاشون میکنن، هم در ابتدا هم در انتهای در واقع توقیع. اینا مهمه در بحث شناخت ایشون. خب من امر المنکرین علی من اهل بیتنا و من امنا و اما الحوادث الواقع، اسحاق ابن یعقوب سوال کرده بود در پیش آمده هایی که برای جامعه شیعه پیش رو هست، ما چه بکنیم؟ امام زمان غائبه. حالا خوشبختانه موقع هنوز دوران غیبت صغرا بوده و از طریق نائب میشد دسترسی به امام داشته باشی، ولی این وضعیت معلوم نبود ادامه پیدا بکنه و همیشه بشه به این طریق. لذا آقای اسحاق ابن یعقوب معلوم خیلی دوراندیشه، خیلی زیرکه، میگه خب مسائلی که پیش میاد در جامعه شیعی اینا حل و فصلش با کیه، چیکار باید بکنید؟ حضرت فرمود اما حوادثی که پیش میاد پس مراجعه بکنید در این حوادث به روات حدیث ما، به راویان حدیث ما. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، اینا حجتن از طرف من بر شما، همون جوری که من امام زمان حجت خدا هستم بر اینها. یعنی تعبیری دیگه از این بالاتر نمیشه آورد که شما بی پشت و پناه نیستید، راویان حدیث پشت و پناه شما، مرجع حل و فصل امورات شما هستن، بهشون مراجعه بکن. خب باز طبق ارزم خیلی هم موارد قبلی همین توقی را که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی هم آوردن، اما از نظر سند میگن آقا محمد ابن اسلام ناشناخته است، ما تعریفی تمجیدی نداریم. نکاتی رو خدمتون عرض کردم که اولا محمد ابن اسلام استاد مرحوم شیخ صدوقه و ایشون مرحوم شیخ صدوق ایشون رو تأیید کرده، یک. ثانیا در طریقی که شیخ طوسی نسبت به این حدیث دارند این مشکل حل، یعنی سند شیخ طوسی سند کاملی است. میگه جماعتی جعفر بن محمد بن قولبه که از اجلاس از بزرگانه و همینطور ابی غالب رازی و غیر این دوتا چندین نفر نقل میکنه از مرحوم کلینی، همه اینها از اسحاق بن یعقوب، یعنی تا قبل از اسحاق بن یعقوب ما هیچ مشکلی نداریم. میمونه خود اسحاق بن یعقوب که اسحاق بن یعقوب هم با توجه به قرائن و شواهدی که عرض کردم که خود امام زمان میان ارزش قائل میشن، نامشون رو کامل پاسخ میدن، ابتدای پاسخ دعا میکنن ایشون رو، انتهای پاسخ ایشون رو دعا میکنن. تعبیری که مرحوم شیخ انصاری در ادامه داریم راجع به ایشون، همه اینا رو کنار هم بگذاری میبینی که شخص جلیل القدری باید باشه ایشون و ما از نظر سند گیری و مشکلی نداریم. خب یک کسی میگه آه این حوادث چی هست؟ حوادث واقعه چه ربطی داره به ولایت فقیه؟ یه تعبیری را دارند امام راهب خیلی قشنگه. ببینید اینه که ماها در مسائل دینیمون به امام جماعت محلمون مراجعه کنیم. اگر مسئله یه مقدار اساسی تر باشه بریم آقا به عالم بزرگتر، به مجتهد، به فقیه مراجعه بکنیم، این که امر مرسوم بوده و هست. چون مسئله ای در مورد وضو، تیمم، غسل اینا پیش بیاد به کی مراجعه میکنیم؟ میره پیش رهبری؟ نه، مشخصه. از تو این مسائل جزئی، تو این مسائل فرعی شیوه بوده از ابتدا که مراجعه بکنن، کما که امام باقر یا امام صادق به عوام میگن آقا تو مسجد بشین مسئله بیان بکن، پاسخ سوالات شرعی مردم رو بده. این از ابتدا در واقع بوده و توصیه خود اهل بیت بوده. اینی که اسحاق ابن یعقوب خاموشی را میفته میره بغداد با اون خطراتی که بوده، نائب امام زمان رو پیدا میکنه میگه آقا یه سوالاتی هست که بر من اسحاق ابن یعقوب مشکل در واقع هست پاسخش، و به اصطلاح میگه مسائل مشکله بی پاسخ. معلومه این مسائل اساسی است و پایه‌ای است که اینا رو باید امام زمان جواب بده، اگه دیگران میتونن جواب بدن. این ببینید در حالیه که در همون زمان وقتی کتاب کافی نوشته میشه، کافی رو میفرستن قم برای برخی از علما که بررسی کنن و ببینن. تو بحث حدیث شناسی مسائل رو این چنینه خودشون حل میکردن. اینی که میاد نامه میده به محمد ابن عثمان ابن سعید که آقا این برسون دست امام زمان که امام زمان اینا رو جواب بده و امام زمان هم میفرماد از جمله سوالات راجع به حوادث واقعی بوده، معلومه میخواد از تکلیف امت در دوران غیبت در پیش آمدها سوال بکنه، پیش آمدهایی که مربوط به همه امت همه جامعه شیعه هست. یه قضیه اتفاق افتاده تو این قضیه شیعه واکنش چی باشه؟ تأیید کنه، رد کنه، سکوت کنه، قیام بکنه، چیکار بکنه؟ تو این جور مسائلی که مربوط به جامعه شیعی هست تو این مسائل چیکار بکنیم؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمان که به روات حدیث مراجعه بکنید. من امام زمان اینا رو حجت قرار دادم بر شما، یعنی فردا نمیتونید دلیل بیارید که آقا خب ما امام شما که غائب بودید ما نمیدونستیم چی کار بکنیم. گفتم مراجعه کنید به اینها و انا حجت الله علیه، منم حجت خدام بر اینها. استفاده ظریفی که امام دارن در کتاب البیعشون جلد 2 صفحه 637 میفرماد جمله فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی آنچه که خدا برای من امام قرار داده من همون رو برای فقیه قرار میدم در اداره جامعه ها. اونی که گفتیم مربوط به مناشی از اسمت که جدای خودش، اونی که مربوط به اداره جامعه هست اون اختیار و ولایتی که خدا به من داده اون اختیار و ولایت رو من تفویض کردم به فقیه و فقیه چنین ولایتی رو داره که عرض کردم در ادامه الان عبارت شیخ انصاری هم میاریم. من عرض کردم حدود 20 روایت داریم در رابطه با بحث ولایت فقیه که سه نمونش آوردم. جدایی از اینها وقتی با این دید مطالعه میکردم خطبه سه نهج البلاغه الان پیش روی شماست، گوینده سخن آقا امیرالمؤمنینه، مخاطبم شمایی، ببینید از این روایت چی میفهمید؟ قضیه مالکیه مال اون وقتیه که یه دوره خلیفه اول ابوبکر اومده، بعد خلیفه دوم عمر بن الخطاب اومده، بعد از ایشون عثمان اومده چند سال، مجموعا این سه نفر 25 سال حکومت کردن، بعد خود مردم از مصر و از عراق و از جاهای دیگه اومدن خانه عثمان رو محاصره کردن، عثمان رو کشتن، اومدن در خانه امیرالمومنین به خاطر اون ظلم و جور فراگیری که جامعه اسلامی رو در بر گرفت، اومدن سه شبانه روز در خانه آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب تحصن کردن به تعبیر امروزی ها و میگن الا ولا بود کار شماست یا ابوالحسن، باید شما کار رو بر عهده بگیرید. حالا امام سخنرانی میکنه، این بخشی از سخنرانی امامه در ابتدای عقددار شدن زعامت جامعه اسلام. اون ولایت رو از طرف خدا داشت اما اون مقبولیت مردمی تا الان نبود، الان مقبولیت مردمی اومده. ببینیم حضرت چی میفرم، اما آگاه باشید بدونید والذی فلق الهبه، قسم به اون خدایی که دانه را شکافت، و برع النسمه مخلوقات را آفرید، برع خلق، قسم به اون خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید، لولا حضور الحاضر، اگر به خاطر این جمعیتی که الان اومدن حاضر شدن، و قیام الحجت به وجود ناصر، یه وقت میان جمع میشن اما اعلام یاری نمی کنن، نه اومدن حاضر شدن و اعلام نصرت و یاری هم دارن. خب حجت بر من علی تمامه که مردم اومدن اجتماع کردن یک اعلام وفاداری و نصرت و یاری دارن میکنن، دو و ما اخذ الله علی العلماء، و اگر نبود به خاطر اون چه که خدا از علما عهد و پیمان گرفته که چی؟ خدا یه عهد و پیمانی از علما گرفته، الله یقار رو علا کذبت ظالم، که با پرخوری و ظلم ظالم ولا سقب مظلوم، و به خاطر اون فقر و ضعف و نیازی که در مظلوم هست، ظلمی که ظالم به مظلوم میکنه. اگر وضعیت جوریه که ظالمی هست، از پرخوری شکمش داره میترکه و مظلومانی هستن که از شدت ضعف و گرسنگی شکمشون به پشتشون چسبیده، خدا از علما پیمان گرفته که الله یغارو، بارانشو قرار نداشته باشن. اینی که سرگرم درس و بحث و مباحثه خودشون باشن، این که تو جامعه چه خبره، کی داره کی نداره، نه، خدا عهد و پیمان گرفته از علما که آرام و قرار نداشته باشن، بیان وسط میدون داد بزنن، فریاد بزنن. میگه اگه به خاطر اینها نبود لالقیت حبلها علی غاربها، من ریسمان خلافت رو رو دوشش مینداختم، خلافت قبول نمیکرد. و شما از این جمله چی میفهمید؟ خدا از علما پیمان گرفته که ای علما، شما فقط موعظه‌گر نیستید، شما این که درسی رو یاد بگیرید برید به دیگران تدریس بکنید و درس و بحث داشته باشید، فقط مسئولیتتون این نیست، نسبت به امور سیاسی اجتماعی باید بله نقشی داشته باشید. بله یه وقت تک و تنهایید، یار و یاوری ندارید، هرچی فریاد میزنید کسی حرف گوش نمیده، مثل خیلی دوران ها، مثل خود امام علی در اون 25 سال، مثل بقیه ائمه. یه وقتی که شما کسانی که در میدان حاضر باشن و نصرت و یاری کنن شما را نیستن، خب تکلیف از روش شما برداشته میشه. اما اگر پذیرش و مقبولیت و زمینه مردمی هست، اینجا این عهد و پیمانی که خدا از علما گرفته فعلیت پیدا میکنه، باید بیان تو جامعه به داد مظلومان برسن، با ظلم مبارزه بکنن. و به نظر میرسه که ما در طول تاریخ نسبت به این مسئله علامت سوالهای بزرگی داریم اتفاقا. بله در برخی از موارد شرایط و زمینه نبود، اما همیشه هم اینگونه نبوده. و وقتی امام راحل میبینن این زمینه ها در مردم زجر کشیده و مظلوم وجود داره، به خاطر همین عهد و پیمانی که خدا از علما گرفته، ممکنه کسی بیاد بگه علما منظور معصومین، به چه دلیل؟ به چه دلیل شما علما رو قید میزنی به این که اینجا علما مقصود معصومین هستن؟ هیچ دلیلی بر اگر گوینده یه سخن امام علی است، باعث نمیشه که این علما اختصاص به معصومان پیدا بکنه. نه، عالمان دینی که در رأسش اونا اعلم علمان، اونا علمشون مطلقه، اینها اگر زمینه های مردمی باشه، کسانی باشن که یاریشون بکنن، واجب و لازمه که بیان تو میدون و در برابر ظلم بیستن. بحث ولایت فقیه هم که ما داشتیم اینن همینه، میگه غیر از اینه؟ خب اسرائیلی که اینجوری داشت ظلم میکرد و فلسطینی ها رو میکشت و طرح اولش از نیل تا فرات بود و بعدم توسعه اون به جاهای دیگر و داشت یک یک جوامع اسلامی رو از بین میبرد، باید جامعه اسلامی بشینن نگاه بکنن؟ بله؟ شما ارزم میخوام حالا نمونه هایی رو در قسمت دستاوردان میاریم، زمانی که وهابیت تازه تأسیس شده بود، اینا حمله هایی داشتن به این طرف اون طرف وحشی تر از این داعشی ها. وقتی به عراق حمله کردن چند بار و یه وقتی شب قدیری که رسم بوده از قدیم الایام، مردم از جای مختلف از جمله کربلا همه میرن نجف شب عید قدیر، و معمولا کیا میرن؟ اونایی که دست و پای دارن بتونن برن، جوان ها میان، سال افرادی که توانمندن. کیا تو شهر میمونن؟ زن و بچه و پیره و امثال اینا. در یه چنین وقتی حمله کردن به کربلا و یه قتل عامی کردن این نامردا، حمله کردن به حرم آقای امام حسین، حتی کی کردن به حرم قمر بنی هاشم. خب چرا این فتنه دفع نشد؟ چرا این فتنه در نطفه خفه نشد و وهابیت از همون اول که قدرت نگرفته بود از بین نبردن؟ چون یک چنین اتحاد و انسجام و احساس مسئولیتی نبود. جامعه شیعه مثل دونه های تسبیح جدا جدا بود. اما به عنوان نمونه الان که این ولایت اومد اجرایی شد، شد به منزله یه نخ و دونه های تسبیح در شکل خودش قرار گرفت، این قضیه داعش که به مراتب ده ها برابر از جهات مختلف، از جهت سلاح و پشتیبانی و هوا و زمین و دریا، همه چیز در اختیارشون بود، همه چیز، آمریکا، اروپا، صهیونیستا، اینا همه پشتیبانشون بودن. چرا این در مصر خفه شد؟ به خاطر همین قضیه احساس مسئولیت علما و همین نظام ولایت فقیه بود. شما سوالی داشتی؟ آمدگی مردم. بله. مقصود اینه که دلالت این بیان نوران آقا امیرالمومنین بر مسئولیت علما کاملا روشنه که اگر من خوب درس و بحث ما رسائل و کفایه را درس خارج فقه اصول ما خوب حلاجی میکنم، خوب درس میدم، این معناش این نیست که من آدم خوبیم، عالم خوبیم. یه بخش از کاره اون مسئولیه که سر ما بالا بگیرم ببینم آقا تو جامعه چه خبره، تو دنیا چه خبره، چه اتفاقی داره در واقع میفته، اون روشنگری هایی که باید صورت بگیره، بیدار کردن امتها. خب اینها نیروسازی تو این زمینه مسئولیت هایی که بر دوش فقها ها بوده و این همین میرسونه که فقیه باید شجاعت و شهامت داشته باشه، فقیه باید بصیرت و بینش و همون دوراندیشی داشته باشه و همسان اینها. و هر حال این خطبه سه نهج البلاغه که بخشی از این خطبه در واقع خدمتتون تقدیم شد که در ادامه هم میفرماد که این دنیای شما از آب بینی بز برای من علی بی‌ارزش‌تره، اما اگر امروز خلافت رو قبول میکنم و امیرالمؤمنین میشود خلیفه جهان اسلام، میگه به خاطر چیه؟ به خاطر اون مسئولیتی است که خدا رو دوش علما گذاشت در این زمینه و باید به اصطلاح اون بحث بعدی ماست که اون کسی که این ولایت رو در حوزه های سیاسی اجتماعی میگیره چه شرایطی غیر از دینشناسی باید داشته باشه، چون بحث مدیریته، بحث رهبری است. اینا فرمودید صرفا دانش کفایت، یکی از پایه هاش دانشه و فقه و دینشناسی، پایه های دیگری داریم که در قسمت شرایط اونو خدمتون میگی. اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم قسمت ادله رو و این قسمت رو به پایان بیاریم، من به نظرم میرسه که خود عبارت شیخ انصاری رو اینجا بیاریم در کتاب قضا و شهادات صفحه 47. بارها گفتم بازم عرض میکنم، شما اگر دیدگاه فقیه بزرگی مثل شیخ انصاری رو بخواید در رابطه با ولایت فقیه بدونید، نباید به کتاب البیعشون مراجعه بکنید، چون در کتاب البیع صحبت از ولایت فقیه بر نفوس و اموال هست که آیا فقیه بر نفوس و اموال ولایت دارد یا ندارد. اون همه قائلن که ندارد، ولایت بر نفوس و اموال خاصه معصوم. در باب اجتهاد و تقلید بحث ولایت فقیه بر فتواست، اونم که شکی در ثبوت اون برای فقیه وجود نداره، همه قبول دارن که هست. اما در رابطه با بحث ولایت فقیه چه در باب قضا و چه در سایر اموراتی که مربوطه به جامعه شیعی هست، اینا در کتاب القضایی و شهادات باید دنبالش بگردی ببینی چی میگه. من حالا به عنوان جنبندی که ایشون تعدادی از همین روایاتی رو که خوندیم مثل مقبوله عمر بن حنظله مشهوره یا به تعبیر دیگر صحیحه ابی خدیجه و توقیع و سایر ادله ایشون می‌فرماید ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه، اونی که به دست میاد از روایاتی که گذشت، سم روایاتی که گفتیم چیه؟ نفوذ و حکم الفقی فی جمیع خصوصیات الاحکام شرعیه و موضوعات الخاصه. فقی حکمش نافذه و لازم الاجرا هست در همه خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص. به نسبت الی ترتب الاحکام علیها، نسبت به ترتب احکام بر در واقع اون موضوعات. چرا؟ لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق. وقتی امام فرماد من فقیه را حاکم قرار دادم یعنی چه؟ یک کسی بیاد میگه من فلانه را حاکم قرار دادم، یعنی متسلطه، یعنی قدرت در دست ایشونه، من قدرت رو تفویض کردم به ایشون. فهو نظیر قول سلطان لأهل بلده، این نظیر اینه که یک پادشاهی به اهل شهری جامعه بگه جعلت فلانن حاکما علیکم، آقا فلانه رو من حاکم بر شما قرار دادم. این معناش چیه؟ شما چی میفهمید یا اهل العالم؟ یعنی فقط وضو غسلتون رو برید ازش بپرسی؟ حیث یفهم من تسلط علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیا و کلیا. آقا تو امورات جامعتون، شهرتون، کشورتون، یعنی به ایشون مراجعه کنید. ایشون حاکم قرار دادن یعنی مرجع امورات زندگی شما در عرصه های اجتماعی. خب دیگه چی میخواییم؟ میگه به خاطر همینه که در اون عرضم به خدمت شما همون مقبول عمر بن حنظله وقتی گفت فلیرضوا به حکما، باید این فقیه رو به عنوان حکم و داور قبول کنی. چرا باید قبول کنی؟ فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکما، نگفت حکما، نگفت من امام صادق او رو حکم قرار دادم. باید که طبیعی بود اینو بگه، اگه اختصاص به دعوا داشت در بحث قضاوت فقط، بعد میگفت فإنی قد جعلت علیکم حکما. اما امام صادق عدول میکنه از تعبیر حکم به حاکم، میگه او را در این موضوعی که تو سوال کردی باید حکم و داور و قاضی قرار بدن. چرا؟ چون من امام صادق چنین شخص را حاکم قرار دادم. وقتی حاکم قرار دادم یعنی تو همه اموراتتون، از جمله وقت دعوای چیزی پیش اومد باید به ایشون مراجعه بکنید. میگه برای همین امام از حکم که معنای داور هست عدول کردن به لفظ حاکم و این اطلاق ولایت فقیه رو میرسونه در همه امورات در واقع اجتماعی که مربوط به جامعه شیعه میشه و مشکلی در این رابطه براشون پیش میاد باید به فقیه مراجعه داشته باشن. نکته ای که باز لازمه در این قسمت یادآوری بشه، در همین روایات شما تعبیرات مختلفی را دیدی. فرمود عرف ارزم خدمت شما حلالنا و حرامنا، کسی که حلال حرام هم بشناسه، عارف به احکام، یا روایت حدیث، یا نظرفی حلالنا و حرامنا، این تدرای مختلفی که در عرضم خدمت شما روایات بود. ما گاهی میگیم مجتهد، گاهی میگیم فقیه، گاهی گفته میشه مفتی یعنی فتوا دهنده، گاهی گفته میشه قاضی، گاهی گفته میشه حاکم شرع. اینها همه منظور همون فقیه جامع الشرایط، معنای لغویش لحاظ نیست. چرا؟ این را از اون مسئولیتی که رو دوش این شخص میخواییم بگذاریم به دست میاد که نمیتونه معنای لغویش در واقع مراد باشه که یه نفر که اومد یه روایتی رو خوند این شد راوی حدیث. آقا پس هر کاری داری به ایشون مراجعه کن. اینا عقل نمیپذیره، این عرف متشرعی نمیپذیره. روایت حدیث یعنی حدیث شناس، متخصص حدیث، استاد حدیث، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، اینا همون تعبیری است که امروزه ما میگیم فقیه جامع الشرایط. او در واقع مرجع امور و اون ولایت از طریق معصوم به چنین شخصی تفویض شده. در ادامه سری بحثایی داریم در تکمیل مباحث گذشته، بحثای پایه‌ای و اساسی است که اصولاً آیا بحث ولایت فقیه یه بحث کلامی و اعتقادی است یا یه بحث فرعی و فقهی است. این نقش مهم می‌داره در ادامه که ببینیم فقیه وکیل مردمه یا ولیه. زمین تا آسمون این دوتا فرق کنه. و جالب اینه برخی از افراد که میخوان قضیه ولایت فقیه رو مستقیماً رو به روش نایستن ورد نکنن، میان در واقع خونساش میکنن. چجوری؟ میگن فقیه وکیله، وکیل مردمه. خب خیلی هم که فرقا نمیکنن. اگر وکیل شد چه فرقی میکنه تا اون وقتی که ولی باشد چه باری داره؟ اینا بحثاییه که در ادامه به فضل الهی به اون خواهیم پرداخت. باز نقطه نظراتی رو که در این رابطه دارید حتما از طریق راه ارتباطی کانال بشیر MAS110 در پیام رسان ایتا ارسال بفرمایید تا وقتی که سفره این بحث فهمه به سوالات یا احیانا شبهاتی که در این رابطه شنیدید هم پرداخته بشه. گرچه در پایان بحث ما بحث پرداختن به شبهات رو هم داریم. تا اینجا ادله در واقع نقلی ولایت فقیه هم محضرتون تقدیم شد. در ادامه انشالله جلسات بعدی بحثای پیش رو رو خواهیم داشت انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.